بسم الله الرحمن الرحیم. خاتمه بحث استصحاب، این خاتمه بحث استصحاب توی کفایه اومده که دو تا مطلب رو در اینجا ذکر میکنیم. تتمتون لا یذهب علیک انه لابد فی الاستصحاب من بقاء الموضوع و عدم امارت معتبرت هناک ولو علا وفاقهی فها هنا مقامان. آقای آخون می فرماید که لا یذهب علیک، وقتی می شود استصحاب را جاری بکنیم که موضوع باقی باشد، یک موضوع باقی باشه، دومم این که اماره ای وجود نداشته باشه، ولو علا وفاق استصحاب. بعد می فرماد پس دو تا مقام داریم، دو تا بحث داریم. بحث اول این که شرط استصحاب اینه که موضوع باقی باشه، بحث دومم این که استصحاب در جایی جاریه که اماره ای وجود نداشته باشه. اگر اماره ای داشتیم، چه بر خلاف استصحاب چه بر وفاق استصحاب، در هر دو صورت استصحاب جاری نمی شود. بعد آقای آخون این دوتا بحث حالا مفصل شروع میکنه. حالا قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم این عرض میکنم که ما یه بحث داریم درباره جریان استصحاب و یه بحث درباره عمل به استصحاب و این دوتا با هم فرق میکنه. یه بحث اینه که شرایط حجیت استصحاب، اصلا استصحاب کی حجته، این یه بحثه. بحث دوم اینه که وقتی استصحاب شرایطو داشت و حجت بود، حالا کی میشه به استصحاب عمل بکنیم؟ شاید یه استصحابی شرایطو داره، حجتم هست، اما معارض داره. چون معارض داره دیگه نباید بهش عمل بکنی. پس یه بحث شرایط حجیت استصحابه که به اینا میگیم شرایط جریان استصحاب. بحث دیگر شرایط عمل به استصحاب، یعنی این که استصحاب که معارض دارد و کی معارض ندارد. فتوا طبق استصحاب، بله بله. خب فهمی؟ خب بله، ولی معارض داشتن فرع بر حجیته، تا چیز حجت نباشه اصلا معارض معنا نداره. خب شرایط حجیت استصحاب و شرایط عمل به استصحاب خیلی زیاده، شاید بیش از 10 تاست. آقای آخوند یه دونه از شرایط جریان را گفته و یه دونه از شرایط عمل را گفته. یعنی اینکه آقای آخون در اینجا می‌فرما دو تا مقام هست، دو تا بحث می‌کنیم. یه بحث این که لازم است بقای موضوع، یه بحثم این که اماره‌ای بر وفاق یا خلاف نباشد. یعنی یه دونه از اون شرایط را و یه دونه از این شرایط را ذکر کرده، بقیه‌اش را ذکر نکرد. حالا مثلا من اینجا من 13 تا شرط نوشتم، از این 13 تا شرط آقای آخون دو تاشو ذکر کرده، 11 تا رو حذف کرده. مثلا شرایط جریان استصحاب، شرایط حجیت استصحاب. یکی از شرایط قطع به بقاء موضوع. این قطع به بقاء موضوع را بهش میگویند که اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. اتحاد دوتا قضیه موضوعن، اینو آقای آخوند بحث کرده که حالا خواهیم گفت. شرط دوم، اتحاد القضیتین محمولن. دوتا قضیه متیقنه و مشکوکه، غیر از این که موضوعشون باید متحد باشه، محمولشون هم باید متحد باشه، ولی این دیگه تو کفایه همین ها بحث نکرده اتحاد اشاره کرده ولی بحث نکرده، دو سه صفحه بحث کرده، اما چرا اتحاد موضوعی رو. سوم، عدم قطع به بقا، باید شک در بقا داشته باشیم. پس اگر یقین به بقا داریم، باز استصحاب معنا نداره. چهارم، عدم قطع به ارتفاع، یعنی اگر که من یقین دارم به قطع حالت سابقه، بازم استصحاب معنا نداره. پنجم، عدم سرایت شک به یقین. این شکی که تو استصحاب هست باید شک ساری نباشد، شک به یقین سرایت نکنه، به علاقه سرایت کرد این دیگه میشه قاعده یقین، میشه اصلا دیگه استصحاب نیست. ششم، چهارم این که بسه قطع به ارتفاع بود، یعنی اصلا عدم وجود شک. پنجم اینه که شک داریم و شک تو به یقین هم سرایت میکنه، یکیش اصلا شکی وجود نداره. ششم، تأخر مشکوک زمانن از متیقن، یعنی باید اول یقین باشه بعد شک، یا به عبارت بهتر اول متیقن باشه و بعدن مشکوک. اشکالی نداره که ابتداءن ما شک پیدا بکنیم و بعدم یقین، این اشکال نداره دو. اما اون چیزی که اشکال داره اینه که اول مشکوک باشه و بعدن متیقن، چون اگه اینجوری شد اینو بهش میگفتن استصحاب قهقرایی که معمولا هم میگن باطله. هفتم، اتصال مشکوک به متیقن از نظر زمان، یعنی این مشکوک و متیقن به هم متصل باشند، بینشون چیزی فاصله نشده باشه. این هفت. هشتم، عدم وجود دلیل اجتهادی در مسئله. این همینه که آقای آخوند می‌فرماید که اماره‌ای وجود نداشته باشد، که حالا اینو شاید مثلا بهتر این بود که آقای آخوند اینجوری اشاره می‌کرد، اگر که ما اماره‌ای داشته باشیم باید فرق بگذاریم بین ورود و حکومت. اگر کسی به بگوید امارات مقدمند بر استصحاب به خاطر ورود. این معنیش اینه که یعنی هر جا اماره داریم اصلا شرایط حجیت استصحاب وجود نداره. اما اگر کسی گفت که امارات مقدمند بر استصحاب به جهت حکومت، اینجا معنیش اینه که استصحاب شرایط و حجیت رو داره اما معارض داره، مخصص داره. یعنی اگر که ورود را گفتیم اصلا استصحاب شرایط رو نداره، ولی اگر حکومت رو گفتیم شرایط رو دارد اما تخصیص خورده. چرا؟ آره دیگه گفتم با یه فاصله نباشه. اگر که فاصله، بینید اگر که مثلا من یقین دارم یک چیزی دیروز پاک بود، الانم شک دارم که پاکه یا نجس، ولی این دیشب رو یقین دارم یه تغییری توش ایجاد شده، حالا یا اینکه دوباره آبش کشیدن یا اینکه دوباره نجسش کردن، ولی میدونم دیشب یه تغییری حاصل شده. اینجا شک الان به یقین دیروز متصل نیست و استصحاب جاری نمیشه. تو تنبیهات، بله 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 بله، اما فعلا بس شرایط حجیت ها تو تنبیهات. نهم، بله خب یه بس اینه که متیقن و مشکوک باید متصل باشند، یقینه به یه حالت، حالا یا وفاق یا خلاف، اینجور چیزی فاصله نشده باشه. نهم، لزوم فحص از حالت سابقه. بین تو بس شکیات نماز چجور میگن که وقتی کسی شک کرد، حالا بنا رو برا مثلا کم بگذاره یا مثلا چه کار بکنه، بنا رو بر زیاد بگذاره تو مستحبات یا تو نوافل، اگه شک کردید مثلا بنا رو بر کم بگذارید، توی نمازهای واجب وقتی شک میکنید بنا رو بر حد اکثر بگذارید، تو شکیات مثلا بین 4 و 5 یا فلان بنا رو بر کم بگذارید نه زیاد. همه این عمل به شکیات مربوط به بعد الفحصه، یعنی همین که شک کرد نمیتونه با یه تأملی بکنه، یه درنگی بکنه، اگه به نتیجه نرسید اون موقع عمل به دستور شک بکنه. تو باب استصحابم همینطوره، این که میگوییم وقتی یقینی دارید و شکی دارید عمل به حالت سابقه بکنید، نه اینکه همین ابتدا به ساکن عمل به حالت سابقه کنید. وقتی یقین دارید به حالت سابقه و شک الان، اول با یه مقدار فکر بکنه، تأمل بکنه، اگر به نتیجه ای نرسید اون موقع استصحاب جاری کنه. یعنی این شک در باب استصحاب شک بعد الفحص، نه شک قبل الفحص. اینم نهم، با اینکه خب اینو دیگه مثلا آخون ذکر نکرده دیگه. دهم، عدم استصحاب معارض. استصحاب وقتی حجته که یه استصحاب دیگر باش تعارض نکنه. یازدهم، عدم علم اجمالی به نقض حالت سابقه. نه گفتم دوتاش دیگه، هم شرایط حجیت هم شرایط عمل، گفتم دوتاش با هم. عدم نقض به علم اجمالی به عنوان شرط ذکر نکرده، در ضمن ادله گفته. وقتی که آدم علم اجمالی داره، هم شک داره هم یقین داره، میگیم که وقتی شما میتونید به اون یقین قبلی، که یقین قبلی علم تفصیلی بود، وقتی میشه به اون علم تفصیلی یا یقین سابق عمل کنیم که علم اجمالی نداشته باشیم. شرط دوازدهم یا یازدهم، همین عدم علم اجمالی بودی. بله، شرط دوازدهم عدم اصل سببی. استصحاب رو بهش میگیم اصل مسببی. اگر یه اصل سببی که حاکم یا وارد بر استصحاب نداشته باشیم، و الا استصحاب جاری نیست. شرط سینزدهم عدم معارض مقدم. یه جاهایی مثلا شرع اومده فرموده که وقتی شک کردید باید احتیاط کنید. مثلا یکی در جان، یکی در ارز و یکی در مال. اینجاها شرع بنایش بر احتیاطه. اگر فرض کنید یک کسی قبلا متجاهر به فسق بود و چون متجاهر به فسق بود غیبتش جایز بود، الان شک دارم متجاهر به فسق یا نه، میشه استصحاب کنیم بگیم هنوز متجاهر به فسق هست پس غیبتش جایزه. یا اینکه اینجا بنای شرع بر اینه که اینجا ادله احتیاط مقدمه، شرع اینجا احتیاطو واجب کرده و چون احتیاطو واجب کرده نمیشه استصحاب جاری کنیم. دقیقا مثل مسئله شکیات نماز. تو شکیات نماز اگر که کسی استصحاب بخواد بکنه، همیشه استصحاب میگه بنا رو بر کم بگذار. تو استصحاب میگه اون اضافه رو انجام نداده اید، پس استصحاب اینه که بنا رو بر کم بگذارید. ولی شارع مقدس ادله احتیاط رو آورده و فرموده احتیاط کنید، بنا رو بر زیادی بگذارید و بعدم یه رکعت جدا یا دو رکعت جدا بخوانید. پس یکی از شرایط استصحاب اینه که یک دلیل معارضی که مقدم است نداشته باشیم. بعد حالا که بحث میشه که دلیل معارض مقدم نداشته باشیم، این بحثا پیش میاد. مثلا اصالت و صحه، آیا یک دلیل معارض مقدم هست یا نیست؟ اصالت و صحه. یا مثلا قاعده قرعه یا استخاره. میشه مثلا یک جا استخاره بکنیم و استخاره دلیل شرعی هست یا نیست و مقدم بر استصحاب یا نه؟ قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده ید، قاعده سوق المسلمین. این چند تا قاعده ای که نام بردم، آیا اینها یک دلیل معارض مقدم حساب میشوند یا نمیشوند؟ اینجور که توضیح دادم شد 13 تا شرط و این آخری هم از باب شرایط قرار گرفت. ولی می شودم کسی اینجوری بگه این 13 آخری، این 13 بحث اینه که آیا فراغ، تجاوز، ید، سوق المسلمین صحت، این جور چیزا، اینا اصلا قاعده اند یا اصلند؟ اینا رو باید بگیم قواعد فقهی یا باید بگوییم اصول عملیه؟ و چون بحث ما درباره اصول عملیه است، اینا رو شک داریم قاعدن یا اصول عملیه، پس باید اینجا بحث بشود یا نشود. میشدم اینجوری کسی قرار بده، میشدم کسی اینطوری بگه، بگه این 13 بحث از اینه که آیا اینها اماراتی هستند مقدمه بر استصحاب یا اماره نیستند. این 13 رو به صورت‌های مختلف میشه مطرح کرد. به هر حال 13 بحث شد، از این 13 بحث فقط 2 آقای آخون مطرح کرده، 11 نگفته. ما همین 2 رو بحث خواهیم کرد انشاءالله. السلام.